ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید. آمریکا دخالت در ترور داریوش رضایی نژاد را رد کرد. شناگر ایرانی سیاسی بودن انصراف خود در رقابت با شناگر اسرائیلی را رد کرد. بریتانیا میگوید معمر قذافی در صورت کنارگیری از قدرت میتواند در لیبی باقی بماند. درود شنوندگان گرامی، شاهین بشیری هستم و در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. آمریکا روز دوشنبه دخالت در ترور یک دانشجوی ایرانی در تهران را رد کرد. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در اظهاراتی ضمن تکذیب دست داشتن آمریکا در کشته شدن داریوش رضایی نژاد، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه خواجه نصیر طوسی تهران، با خانواده آقای رضایی نژاد ابراز همدردی کرد. خانم نولند همچنین از جمهوری اسلامی خواست به جای ایراد این گونه اتهامات به پیروی از تعهدات بین‌المللی‌اش در زمینه برنامه هسته‌ای بیاندیشد. پیش از این علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ترور آقای رضایی نژاد را به آمریکا و اسرائیل نسبت داده بود. محمد علی رضایی شناگر ایرانی سیاسی بودن انگیزه انصراف از رقابت با حریف اسرائیلیش را رد کرد. محمد علی رضایی روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس دلیل اعلام انصرافش از رقابت روز یک شنبه در گروه 100 متر قورباغه را خستگی و سستی ناشی از سفر و تأخیر در ورود به چین میزبان این مسابقات عنوان کرد. آقای علی رضایی رقابت با ورزشکاران اسرائیل را بدون اشکال خوانده است. ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا روز دوشنبه خواستار کنارگیری معمر قذافی رهبر لیبی از قدرت شد و تحقق این تقاضا را زمینه‌ساز امکان اقامت قذافی در لیبی دانست. ویلیام هیگ ضمن اشاره به ترجیح بریتانیا در خروج معمر قذافی از لیبی اضافه کرد که تصمیم گیری نهایی در این زمینه بر عهده مردم لیبی است. وزیر امور خارجه بریتانیا که این سخنان را پیش از دیدار با آلن ژوپه همتای فرانسویش در لندن ابراز می‌کرد، در ادامه افزود که بریتانیا و فرانسه به عنوان اعضای ناتو در عملیات نظامی مشترک خود علیه قذافی از موضعی کاملا مشترک برخوردار هستند. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز دوشنبه از شیوه برخورد ارتش سوریه با معترضان آن کشور انتقاد کرد و آن را وحشیانه و شرم‌آور خواند. ویکتوریا نولند عملکرد نیروهای امنیتی سوریه، از جمله شلیک وحشیانه به سوی تظاهرکنندگان، بازداشت‌های گسترده، شکنجه و نقض حقوق اولیه شهروندان آن کشور را شرم‌آور توصیف کرد. خانم نولان در ادامه با تکرار اظهارات اخیر هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را فاقد مشروعیت خطاب کرد. آیت الله علی محمد دستغیب شرکت مردم در انتخابات را مشروط به اجرای قانون اساسی و آزادی زندانیان سیاسی دانست. این عضو مجلس خبرگان در گفتگو با وبسایت حدیث سرو، پایگاه اینترنتی شخصی خود، همچنین خواستار آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی از حصر خانگی شد. آقای دستغیب بر لغو نظارت استصوابی و ممانعت از دخالت نیروهای امنیتی و نظامی در سیاست و اقتصاد نیز تاکید کرد و افزود در غیر این صورت وضع مانند دو انتخابات گذشته ریاست جمهوری خواهد شد و به گفته ای وی رأی دادن وجه شرعی و عقلی ندارد. خب عزیزان، اون چه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته نمای دور نمای نزدیک حاصل تلاش همکارم مهرداد قاسم‌فر توجه فرمایید.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک، من مهرداد قاسم‌فر با شما خواهم بود. دوم مرداد ماه در تقویم هنر و ادبیات ایران به نام مردی رقم خورده است که با انبوه آثارش، اثرگذاری بیمانندش بر آرا و نظریات بسیاری از اهل فرهنگ و نیز شخصیت هموار سرکشی که از خود در برابر صاحبان قدرت نشان داد، در تاریخ ادبیات معاصر یگانه است. احمد شاملو:
تمامی الفاظ جهان را در اختیار داشتیم و آن نگفتیم که به کار آید، چرا که تنها یک سخن در میانه نبود، آزادی.
شاملو تنها با شعرش نبود که جذابیتی شگفت را پیرامون خیش رقم زد. نثرش، نقدش، ترجمهش، آلبومهای شعرخانیش، نظرات جنجالی و کوبندهش از او چهره ای ساخت که با فاصله بعید از هم نسلانش بر فراز قله های ادبیات معاصر نشست. اگر عناصر شعر شاملو را چنان فشرده کنیم تا به مؤلفه‌های اصلی و بنیادین آن برسیم، آنگونه که دکتر کریمی حکاک، منتقد و پژوهشگر ادبیات فارسی میگوید، آن دو عنصر عشق است و آزادی.
شاملو شاید امروزی بودنش و امروزی بودن به معنای فردایی بودن زمانه خودش، یعنی مدخلیتش برای دهه اول قرن 21 در این است که به صورتی تعهد خودش رو و سرسپردگی خودش رو به دو مقوله که یکی کاملا شخصی است و دیگری کاملا اجتماعی اعلام میکنه به شیواترین روشی، یعنی عشق و آزادی. شعر او شعر عشق و آزادی است، اگرچه نه عشق و نه آزادی به صورتهای مشخص و تعین یافته‌ای در شعر شاملو ظاهر نمیشن. عشق همچنان یک آرمان مجرد منتزع باقی میمونه و آزادی یک مقوله بسیار کلی. این است که تجریدی که در شعر شاملو میبینیم به نظر من فرق داره با نوع تجریدی که در فروغ فرخزاد میبینیم، و این تجرید رو ما در شعر اخوان مثلا نمیبینیم، اصلا به طور کلی وجود نداره، و در شعر سهراب سپهری اگر میبینیم نوعا تجریدی است که ما رو به سنت فکری عرفانی و سنت شعری سبک هندی به اصطلاح پیوند میزنه.
شاملو مفاهیم شعریش را با ظرافت و چیره دستی بی سابقه ای چنان اجرا می کند که گاه بیان که هدفی اجتماعی یا سیاسی هم در پس سطرهای او مستتر باشد، آن را به خواستها و تمناهای اجتماعی چند نسل تبدیل می سازد. احمد کریمی عکاک، استاد دانشگاه مریلند:
شاملو به نظر من از دستمایه های نیمایی چنان استفاده می کنه که به نوعی عشق مجرد و آزادی مجرد بپیونده. به همین دلیل است که من درد مشترکم مرا فریاد کن، این تبدیل میشه به یک شعار سیاسی زمانه ما. منظور او شعار سیاسی نبود، ولی اینکه این ظرفیت در عبارت من درد مشترکم مرا فریاد کن وجود داره. این رو در شعر اخوان و در شعر سهراب سپهری نمیشود دید. شاملو در مقوله عشق مثلا در آیدا در آینه از عناصر و آحاد غزل فارسی استفاده میکنه، همچنانی که غزل فارسی زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست، میبینیم که از اجزای بدن معشوق استفاده میکنه. شاملو هم لبانت به ظرافت شعر، چشمانت، گونه هایت و هزوشیار مبرب و این خطوط چهره و پیکر معشوق رو میگیره و اون رو به سمت نوعی بیان جدید از شیفتگی مردی به زنی بیان میکنه.
تو از خورشیدها آمده ای، از سپید دمها آمده ای، تو از آینه ها و ابریشمها آمده ای، در خلایی که نه خدا بود و نه آتش، نگاه و اعتماد تو را به دعای نومیدوار طلب کرده بودم. جریانی جدی در فاصله دو مرگ، در تهی میان دو تنهایی، نگاه و اعتماد تو بدین گونه است.
یکی دیگر از ویژگی‌های شعر شاملو، گشودن راهی نو در حوزه وزن در شعر نیمایی بود. دکتر اسماعیل خویی، شاعر نام‌آور شعر نیمایی و از نزدیکان شاملو، در این باره می‌گوید:
من تعریفی که از شعر به دست دادم چنین چیزیست که شعر همانا گرخوردگی عاطفی اندیشه و خیال است در زبانی فشرده و آهنگین. و در روشنگری این تعریف کوشش کردم هرچی بیشتر روشن کنم که مرادم از آهنگین بودن فقط عروضی بودن نیست. بسیاری از نمونه‌های شعر شاملویی آهنگین هستند بیان که عروضی باشند، یعنی بر بنیاد افاعیل عروضی تقدیم پذیر باشند. و این شعر خود نیما و شعر اخوان بیشترینه شعر خود من بر بنیاد افاعیل عروضی تقدیم پذیرند، گوان که درشون اصل تساوی طولی مصرعها رعایت نمی شود.
اسماعیل خویی شعر آهنگینی که شاملو به جای وزن می نشاند را نقطه تکامل شعر پس از نیما می خواند.
شعر شاملو آهنگین است بیان که عروضی باشه، در این معنا که شعر از یک موسیقی دلنشین، از همخوانی آوایی واژه ها برخوردار است. واژه ها انگار یکی دیگری رو در آغوش میگیره. وقتی شعر شاملو رو میخونیم انگار کنار دریا ایستادیم و موج‌ها نگاه میکنه به یکی روی دیگری میغلطه و یکی انگار دیگری رو به سوی خود فرا میخواند و او رو در آغوش میکشه. این آهنگین بودن در حقیقت به نظر من اوج تکامل وزن است در دبستان نیمایی.
آه اگر آزادی سرودی میخواند کوچک همچون گلوگاه پرندهی، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند. سالیان بسیار نمیبایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است، که حضور انسان آبادانی است. همچون زخمی همه عمر خونا به چکنده، همچون زخمی همه عمر به دردی خشک تپنده، به نعره چشم بر جهان گشوده، به نفرتی از خود شونده. قیاب بزرگ چنین بود، سرگذشت ویرانه چنین بود. آه اگر آزادی سرودی میخواند کوچک کوچکتر حتی از گلوگاه یکی پرنده.
اما چرا شاعران نسل‌های بعد بیش از تأثیرپذیری از وزن نیما و پیروانش چون اخوان، فروغ، آتشی، خویی، رویایی و دیگران از شعر آهنگین شاملو استقبال بیشتری کردند؟ دکتر اسماعیل خویی، شاعر.
در نسل‌های بویژه نسل‌های پس از من و نسل‌های پس از من باید گفت شاعران از وزن به طور کلی و حتی از آهنگین بودن به طور کلی فرا گذاشتند. این به گمان من دو انگیزه داره. در برخی انگیزه این است که میخواهند به زبان روزمره، به زبان روزانه مردم سخن بگویند، یعنی که گمان نمی کنند که زبان شعر باید با زبان عادی تفاوتی داشته باشه. شاملو نیز یه بار گفت که من دوست دارم معشوقه رو که شعر باشه برهنه در آغوش بگیرم، ولی معشوقه شاملو و من در برهنگی نیز از آرایش‌های درونی برخوردار است و آهنگی بودن بخشی است از این آرایش‌هایی که در گوهره اوست. در حقیقت یعنی زیبایی معشوق من از آرایش‌ها و پیرایه او جدایی ناپذیر است.
170 جلد شعر و داستان و ترجمه و تحقیق و روزنامه نگاری میراث به جای مانده از شاملوست که با استقبال فراوان روبرو بودند. دکتر احمد کریمی عکاک، استاد دانشگاه، نویسنده و منتقد ادبی که احمد شاملو در سالهای اقامتش در آمریکا در منزل او سکونت داشته، در این باره چنین میگوید.
شاملو بسیار نویسنده پرکاری بود، یعنی دست که به قلم میگذاشت من حتی دیدم که تا 28 ساعت از پشت میزی برنخواست، یعنی برمیخواست که بره و برگرده، ولی استراحتی نگرفت و شام و نهاری نخورد تا مطلبی رو تمام بکنه. بنابراین شاعر بسیار پرکاری بود، منتها در کم و کیف کارش سخن بسیار زیاده. من به عنوان یک منتقد و محقق فرهنگ ایران برای کتاب کوچک ارزش پژوهشی قائل نیستم. فکر میکنم خیلی خلاقانه نوشته شده، ولی سندیتی اون کتاب برای من نداره. ولی شاملو در فرایندی که برای من هم دقیقا مشخص نیست چرا این گونه است، به نامی بدل شده است که هر کاری که او بکنه مورد از دیده قبول قرار میگیره. شاملو برداشت شاعرانه ای که از جهان داشت به نظر من یکی از قوی ترین برداشت های شاعرانه ای بود که من در معاصران او دیدم.
در نیست راه نیست، شب نیست، ماه نیست، نه روز و نه آفتاب. ما بیرون زمان ایستاده ایم با دشنه تلخی در گرده های من. هیچ کس با هیچ کس سخن نمی گوید که خاموشی به هزار زبان در سخنه. در مردگان خیش نظر می بندیم با طرح خنده‌ای و نوبت خود را انتظار می کشیم بی هیچ خنده.
شاملو اگرچه هرگز چهره‌ای نبود که فعال سیاسی باشد، اما همواره از سوی جمهوری اسلامی نسبت به هر آنچه که مربوط به اوست حساسیتی سیاسی و حتی امنیتی نشان داده شده است. حتی پس از مرگش هرگز خیلی دوستدارانش نتوانستند مراسم یادبود شاعر محبوب خود را به فراغت برگزار کنند. اکبر معصوم بیگی، نویسنده، مترجم و عضو کانون نویسندگان، ساکن تهران:
هرگز در تمام این سالیان این مجال و این امکان رو به ما ندادن که یک مراسم رسمی بگه، نه تنها به ما، بلکه جلوتر از ما و پیشتر از ما به خانواده شاملو هم تا حالا این مجال رو ندادن، جز اون مراسم خودجوشی که در واقع مردم در روز تشییع جنازه اجرا کردن تا خود گورستان. در این چند سال اخیر اساسا فشار به شدت زیاد شده و مردم رو و اون به اصطلاح هواخواهان شاملو رو که معمولا از خیلی زود میان به اونجا، شاید حتی مثلا از ساعت 10 صبح میان اونجا بیتوته میکنن در مزار، به طور خیلی خودجوش و خودانگیخته شعر میخونن، صحبت میکنن، سخنرانی میکنن، گاه حتی شعرهای خودشون رو میخونن. هیچ اتفاق خاصی که بگی برآشوبنده این مراسم باشه و بخواد به این مراسم رنگ سیاسی بده تا امروز اتفاق نیفتاده. مراسم داره در گورستان برگزار میشه، گورستانی که کیلومترها از هر شهری دوره و اصلا امکان هیچ گونه حرکت سیاسی در چنین گورستانی نیست. گورستان وسط شهر واقع نشده، ولی واقعیت وضعیه اینه که دائما به بهانه‌های مختلف خواستن حتی این اجتماع دوستداران شاملو و شعر فارسی رو، شعر معاصر فارسی رو به هم بزنن. هیچ وقتن هیچ دلیلی نه کتبن نه شفاهن ارائه ندادن، فقط این بوده که به صلاح شماست که این مراسم برگزار نشه.
احمد شاملو الف بامداد را نمیتوان با هیچ یک از هم نسلانش قیاس کرد. او هم در زندگی و هم پس از مرگ، چه در میان منتقدان و چه دوستداران پرشورش، چهره پرجذبه است که گویی همواره میتوان دربارش سخن گفت و چیزهای تازه تر داد. با من مهرداد قاسمفر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودم. تا هفته بعد.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین: info@radiofarda.com.
خب عزیزان، همونطور که میدونید هر از شنگاه در رادیو فردا گفتگوهای ویژه‌ای با افراد مختلف صاحب نظر در امور گوناگون صورت میدهیم. گفتگوی ویژه امروز ما گفتگویی است با رامین جهانبگلو، فیلسوف ایرانی و نویسنده کتابهایی در زمینه فلسفه عدم خشونت، حاصل تلاش همکارم شهران طبری، که من ضمن خدافظی از شما دعوت میکنم به آن گوش بسپارید.
آنگ سان سوچی نماد آرزوی تمام انسانها برای دست یافتن به آزادی است. او با وقف زندگیش برای کسب آزادی مردم برمه به چهره امید برای تمام مردم دنیا بدل شده است. این سخنان در این ماه هنگام معرفی سخنرانی آن سان سوچی در لندن ایراد شد. جان سیمسون خبرنگار بین‌المللی بی بی سی که درباره ایران نیز کتابی نوشته، سخنرانی او را مخفیانه ضبط کرد و از برمه به لندن آورد. خانم سوچی امسال به طور غیابی و از طریق فیلم ویدیو اولین میهمان سخنرانی‌های سالانه موسوم به سخنرانی‌های ریس بود که امسال در دو نوبت برگزار می‌شود. جان ریس یکی از اولین مدیران بنگاه رسانه‌ای بی بی سی بود و در سخنرانی‌های نامگذاری شده به اسم او هر سال یکی از چهره‌های تأثیرگذار و شاخص در زمینه‌های فرهنگ، هنر، فلسفه و سیاست شرکت می‌کنند. آنگ سان سوچی را در سال 1991 هنگامی که در حصر خانگی بود برنده جایزه نوبل شد، گاندی امروز و یکی از معتقدان سرسخت به مقاومت غیر خشونت‌آمیز می‌خوانند. نکته‌ای که در صحبت او در جلسه سالانه ریس انعکاس وسیعی پیدا کرد، همدلیش با خیزش‌های اخیر مردم خاورمیانه و قبول این نکته بود که در شرایطی خاص وقتی خشونت علیه مردم ابعاد وسیع پیدا می‌کند، توسل به خشونت جایز است.
I do not hold to non-violence for moral reasons but for practical and political reasons. And even Gandhi ji who is supposed to be the father of non-violence said
اعتقاد من به روش غیر خشونت‌آمیز به دلایل اخلاقی نیست، بلکه به خاطر عملی بودن آن است. حتی گاندی نیز معتقد بود در شرایطی خاص باید پرهیز از خشونت را کنار گذاشت. ایران یکی از کشورهای خاورمیانه است که پس از انقلاب خشونتبار سال 1357 و تداوم خشونت دولتی تا به امروز، اکثر متفکران، روشنفکران و سیاست پیشگان را بر این باور رسانده که برای مقابله با خشونت دولتی باید از توسل به خشونت پرهیز کرد و راه‌های مبارزه غیر خشونت‌آمیز را پیش نمود. یکی از این متفکران دکتر رامین جهانبدلو، فیلسوف ایرانی کانادایی است که از نظریه پردازان این مکتب شناخته می شود. از ایشان دعوت کردیم میهمان این هفته گفتگوی ویژه رادیو فردا باشند.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای جهانبدلو، سخنرانی خانم آن سان سوچی رو شنیدید. فکر میکنید شرایطی رو که در اون ادامه مبارزه غیر خشونت‌آمیز رو غیر ممکن خونده چیه؟ یعنی چه موقع میشه گفت که خب از این به بعد دست زدن به خشونت جایزه؟
من فکر میکنم که آن سان سوچی اشارهش به این مسئله این هستش که در حقیقت باید انتخاب‌هاشون رو باز نگه داریم، یعنی هر کسی در همون شرایط خشونتی که هست باید انتخاب‌هاشو باز نگه داره و از خودش انعطاف نشون بده، ولی باز تأکید میکنه روی مسئله، همطور که بسیاری از کسانی که طرفدار عدم خشونت هستند تأکید میکنن که با عدم خشونت ما میتونیم از مردم بهتر حفاظت کنیم و به دموکراسی در آینده برمه برسیم، به خاطر اینکه اگر حق انتخاب میان خشونت و عدم خشونت داشته باشیم، بیشک عدم خشونت راه بهتری هستش.
بله، اتفاقا همین سوالی بود که میخواستم با شما مطرح بکنم که اشاره کردید به دور باطل خشونت و اینکه توسل به خشونت برای رفع خشونت میتونه که منجر به تداوم خشونت بشه، ولی آیا میشه زمانی باشه که مردم به این آگاهی برسن که توسل به خشونت رو بعد از رفع خشونت متوقف کنن و به یک مسیر دموکراتیک مردم سالار برسن؟
خشونت پرهیزی چند مرحله داره که شاید مرحله مهمش همون مرحله آگاهی یافتن مردم از وضعیت خشونت، فراسوی ترس. حتی کسی مثل آنگ سان سوچی به قشنگی میگه که ترس وضعیت طبیعی یک ملت متمدن نیست، چون ترس هستش که زندان واقعی است و آزادی از ترس هستش که آزادی واقعیه. بنابراین در مرحله اول باید آگاهی یافت، فراسوی ترس از اون وضعیت خشونت. مرحله دوم برای بسیار از اینها توانمندی میشه گفت فردی و اجتماعی از طریق ایجاد حس همبستگی و اخلاق مدنی و شبکه‌های شهروندی است و بالاخره مرحله سوم ترویج اندیشه عدم خشونت و دموکراسی در سطح جامعه هستش.
خانم آن سان سوچی در این صحبتش به طور تلویحی یا اصلا به طور واضح‌تری مورد لیبی رو که خب توسل به خشونت از طریق کمک نیروهای خارجی به نیروهای داخلی هست رو تایید کرد و گفت این کار درستی بوده. نظر شما چیه؟
من به شخص موافق نبودم با حمله به لیبی و دلیل بعدیش هم میبینیم که راه حلی رو وجود نیاورد و مثل همیشه شما وقتی که خشونت رو میخواین با خشونت بیشتری جواب بدید شاید کار رو حتی بدتر بکنید. من اعتقاد دارم که در خیلی از کشورهای مثل لیبی، مثل ایران، مثل سوریه سیر دموکراسی از لوله تفنگ نمیگذره، بلکه از مبارزه خشونت پرهیز مدنی عبور میکنه و این شیوه خشونت پرهیزی فقط یک شیوه مبارزاتی نیست، بلکه یک شیوه شهروندی، زندگی شهروندی هم هست. ولی ضمناً خیلی مسئله مهمی هستش که ما به این واقف باشیم که خشونت پرهیزی بدون حقیقت جویی و مبارزه با دروغ هم امکان پذیر نیستش.
به این ترتیب به قدرت‌های نرم اشاره میکنید، همون سافت پاور. فکر میکنید این قدرت های نرم تا چه حد میتونن، تا کجا میتونن پیش برن و تغییر بدن اوضاع رو؟
حالا من کلمه قدرت نرم رو خیلی باش موافق نیستم، ولی فکر میکنم که اون چیزی که ما داریم اینجا میگیم این که خشونت پرهیزی یک مبارزه مستمر هستش، یک مبارزه همیشگی هست. اگر بحث دفاع از خود هم درش حتی مطرح میشه، چون که برای میشه گفتش که برای خیلی از ضعفا و کسانی که قربانیان خشونت هستن مطرح میشه، ما باید به این مسئله پی ببریم که عدم خشونت سلاح کسی است که ضعف اخلاقی و کینه توزی رو پشت سر گذاشته. یعنی به عبارت دیگه صرفا برای دفاع از خودش به خشونت به عنوان یک امر مثبتی نگاه نمیکنه، بلکه به دنبال نقد ساختار خشونت در جامعه اش هم هست. این مسئله که ما فقط با ساختارهای سیاسی خشونت مبارزه نمیکنیم، بلکه داریم با فرهنگ خشونت هم در یک جامعه مبارزه میکنیم. یعنی که ما داریم با فرهنگ ها، سنت ها و ارزش ها، معیار ها، هنجار هایی که خشونت ایجاد میکنن ضمناً مبارزه میکنیم. و
آقای جانبگلو، اتفاقا به این موضوعی که اشاره کردید خیلی مربوط هستش. تو زندگی روزمره مردم، مثلا یه خانمی که برای خرید روزانش میره به خیابون، یا کسی که داره صبح میره سر کار، میتونه هر آن در معرض توهین و بی احترامی و رفتار خشن و بی اخلاق قرار بگیره و این یه موضوع عادی شده. فکر میکنید این فرهنگی که در ایران خیلی فرهنگ معمولی نبوده اصلا در گذشته، مردم ایرانی خیلی آداب و رسوم و ادب رو رعایت میکردن، میبینید یه نوع انتشار خشونت آمیز و توهین دولتی در سطح وسیع مردم باشه و باید چجوری باشه؟
به نظر من ما وقتی که درباره خشونت صحبت میکنیم باید درباره یک امر اجتماعی و غیر طبیعی صحبت بکنیم. یعنی در حقیقت ما درباره یک امر سیاسی و حتی یک امری که آموزش داده میشه به شهروندان یک جامعه داریم صحبت میکنیم. خب این اخلاقی که در سطح جامعه ایران به عنوان اخلاق مدنی در قرون متوالی وجود داشته و مردم اینو از دینشون میگرفتن یا از پدر مادرشون میگرفتن، این به کلی از بین رفته. ساختارهای خانوادگی عوض شده، اخلاق مدنی دیگه در اون جامعه نیست و خب اخلاقی که ترویج میشه از سوی حکومت و اخلاقی که از بالا داره ترویج میشه یک اخلاق خشونتی است که همراه با یک اخلاق حرص و طمع. و خب اینجا شما میبینید که خشونت به صورت مشروع مطرح میشه و گاهی هم به صورت ضروری حتی مطرح میشه، در صورتی که به نظر من خشونت نه مشروع هستش نه ضروری، بلکه نافی یک اخلاق گفتگویی هستش که اون اخلاق گفتگویی هستش که در حقیقت میتونه که ما رو به طرف دموکراسی برسونه. این خیلی مشخصا معلوم هستش که شما وقتی که دارین در مورد خشونت صحبت میکنین، به نظر من به ویژه در مورد جامعه ایران، خشونت نتیجه جهله، جهل نتیجه نابرابری های اجتماعی و نابرابری های اجتماعی نتیجه اداره غیر دموکراتیک و غیر مسئولانه جامعه.
خب به این ترتیب فکر میکنید که مبارزه با این خشونتی که دامنگیر جامعه ایران شده یک راه مقابله و مبارزه علیه خشونت دولتی باشه؟
من فکر میکنم که مبارزه خشونت پرهیز در یک جامعه مثل جامعه ایران یک مبارزه فقط سیاسی نیست، بلکه یک مبارزه فرهنگی هم هست و شاید بگم اصلا اساسا یک مبارزه اخلاقی و فرهنگی قبل از اینکه مبارزه سیاسی باشه. دلیلش هم این نیست که فکر میکنم که ایرانیان بسیار از مشکلات تاریخی خودشون رو به گردن فقط این سیاست‌های بین‌المللی یا گردن سیاست داخلی میندازن، ولی بخشش هم به خاطر همون هنجارها و معیارها و ساختارهایی است که موجب درگیری و خشونت میان افراد خود جامعه میشه. و این اینجا ما باید با این فرهنگ خشونت در ایران هم مبارزه کنیم و یکی از بحثایی که ما باید از همین امروز انجام بدیم که همون بحث آشتی ملی هستش که خب در آینده ایران آیا ما دو مرتبه میخوایم این خشونت‌ها رو تکرار کنیم و بعدش توجیهشون بکنیم از نظر ایدئولوژیک، یا اینکه در یک برهه از زمان میخوایم که دیگه دست به این خشونت‌ها نزنیم و شاید جامعه خودش تصمیم بگیره که دیگه باید از این دور باطل خشونت در بیاد. و این تنها راهش به نظر من آموزش هستش که یک جامعه میتونه به خودش بده.